سنو د نن وسې دوهمه سهارنۍ خبري مجلد ته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما مراد صاحب، ماندنه باشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. افتونیم از تو از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های این مجله خبری، پاکستان، عربستان سعودی و بریتانیا حمله های مرگبار سه‌شنبه در نقاط مختلف افغانستان را نکوهش کردند. همچنان در تازه ترین های شرق میانه به شما میگوییم که نیروهای برخوردار از حمایت ایالات متحده گفتند که شهر رقه سوریه را به طور کامل در کنترل خود درآوردند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنوید. یک مقام پکتیا گفته است در یک حمله تیاره بی پیلوت در شرق افغانستان 35 جنگجوی طالبان کشته شدند. صدر اعظم عراق همه پرسی استقلال کردستان را یک مسئله تمام شده خوانده و خواهان گفتگوها با رهبران کردها شده است. در میان انتقادهای گروه های حقوق بشری، رؤسای جمهور ازبکستان و چچن دیدار کردند. این هم تفصیل خبرها. عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت افغانستان، حمله گروهی مرگبار در شهر گردیز را یک عمل جنایتکارانه خوانده است. در پی این رویداد خونین، آقای عبدالله با ویس احمد برمک، سرپرست وزارت داخله، و معصوم استانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی، و دیگر مقامها به گردیز سفر کردند. در گفتگو با رادیو آزادی، آقای عبدالله در مورد بررسی های ابتدایی درباره این رویداد مرگبار بیشتر گفت.
اوسنی بررسیگان دستی چی سلور متربم نه استفاده شوی و یه اول از انتحاری خلق بکی دخیل و بیا روسته چی بررسی کیجی بیا دقیق اطلاعات بیا خلق دولندی کیجی.
در حمله گروهی طالبان مسلح بر قماندانی امنیه پکتیا، 41 تن به شمول قماندان امنیه کشته و 158 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. سه انفجار در بخش‌های حوزه دوم امنیتی شهر کابل رخ داد. بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، دیروز گفت انفجارها حوالی ساعت 6:20 دقیقه شام سه‌شنبه ناشی از پرتاب سه بم دستی بالای پسته امنیتی هتل اسپینزر در کابل بوده. با گفته مجاهد، در این انفجارها یک غیر نظامی کشته و دو تن از پرسنل پلیس زخمی شدند. تاکنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. روز سه‌شنبه در شهر جلال آباد نیز یک انفجار رخ داد. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیه ننگرهار، برای رادیو آزادی گفت انفجار سه‌شنبه در شهر جلال آباد تلفات در پی نداشت. در نتیجه حمله یک تیاره بی پیلوت، 35 جنگجوی طالبان در شرق افغانستان در امتداد سرحد با پاکستان کشته شدند. خبرگزاری از سوشیتد پرس از قول عبدالله حسرت، سخنگوی والی پکتیا، گفته است روز سه‌شنبه تیاره های بی پیلوت در منطقه انزرکی کنده و بالای 4 هدف راکت پرتاب کردند. با گفته حسرت، یک قماندان ارشد طالبان پاکستانی به نام ابوبکر نیز در میان کشته شدگان است. در تحولات منطقه و جهان بشنویم که صدر اعظم عراق همه پرسی ماه گذشته در مورد استقلال کردستان این کشور را یک مسئله گذشته خوانده و خواهان گفتگو با رهبران کردها شده است. حیدر العبادی دیروز، یک روز بعد از آن که نیروهای اردوی عراق وارد کرکوک شدند، در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت رفراندوم یک مسئله تمام شده و گذشته است و خواستار مذاکرات با رهبران کردها بر اساس قانون اساسی عراق شد. عملیات نیروهای عراقی برای تصرف مناطق تحت کنترل کردها به شمول کرکوک سه هفته بعد از همه پرسی در مورد استقلال کردستان آن کشور آغاز شد. نیروهای پیشمرگه کرد در سال 2014 میلادی کنترل اکثر بخشای کرکوک را در دست گرفتند. اردوی عراق روز سه‌شنبه گفت نیروهای پیشمرگه بدون مقاومت از منطقه برون شدند، ولی از برخوردها و تلفات گزارش داده شده است. ایالات متحده آمریکا که با همه پرسی استقلال کردستان عراق مخالفت کرده، بعد از آن که نیروهای اردوی عراق کرکوک را تصرف کردند، خواستار آرامش شده، گفته است در این منازعه از هیچ طرف جانبداری نخواهد کرد. یک مقام ارشد پلیس ضد افرادگرایی روسیه میگوید والدین و احتمالاً معلمان نوجوانی که در راه پیمایی های بدون مجوز دولتی اشتراک میکنند باید بر اساس قانون مسئول شناخته شده مجازات شوند. تیمور والوین رئیس اداره ضد افرادگرایی وزارت داخله روسیه دیروز گفت مسلماً اشتراک نوجوانان در راه پیمایی های بدون مجوز دولتی یک مسئله قابل نگرانی است. او گفته است در تظاهرات اخیر که توسط سیاستمدار اپوزیسیون الکسی ناوالنی را اندازی شده بود، شاگردان مکاتب اشتراک داشتند. مقامات روسیه گفتند ناوالنی نوجوانان را به قانون شکنی و اشتراک در راه پیمایی های غیر مجاز دولتی تحریک کرده. خود ناوالنی اما این اتهامات را رد کرده است. و دفتر رئیس جمهور ازبکستان میگوید شوکت میرزیایف رئیس جمهور این کشور با رمضان قدیروف رهبر چچنیا دیدار کرده است. گفتگوهای روز دوشنبه بین رئیس جمهور ازبکستان و رهبر این منطقه تحت کنترل روسیه در قفقاز روی روابط اقتصادی و فرهنگی متمرکز بود. گروه های حقوق بشر و منتقدان رمضان قدیروف رهبر چچنیا میگویند او از طریق پخش هراس و ارعاب حکومت میکند، اما از لحاظ سیاسی و اقتصادی توسط کرملین حمایت میشود، چون ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیاز دارد تا توسط قدیروف این منطقه سرکش قفقاز را مهار کند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در سفر به شهر گردیز مرکز پکتیا حمله گروهی مرگبار در این شهر را جنایت کارانه خوانده است.
این یک عمل جنایتکارانه بود که دشمنان افغانستان آن را انجام دادند. متاسفانه به شمول قمندان امنیه و پلیس و مردم عام ما تلفات زیاد رسیده است.
بیشتر در این مورد به شما میگوییم. شماره از روزنامه های پرتیراژ جهان هم به حمله مرگبار در پکتیا پرداختند که در این مجله خبری مرورشان میکنیم. همچنین در ادامه در گزارش از وزیر صحت عامه افغانستان میشنویم.
از 20,000 واقعی سرطان ها در حدود 15% یا 3,500 خانم مبتلا به سرطان سدی است یا سرطان پستان.
در مسائل شرق میانه میشنوید که نیروهای زیر حمایت ایالات متحده گفتند که شهر رقه سوریه را از جنگجویان داعش کاملا تصرف کردند. در رنگهای زندگی امروز هم گفت و شنید جالب خواهید شنید با رادیو آزادی که باشید. پیشتر و بیشتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه میشوید. پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها می‌پردازیم به این موضوع که پاکستان، عربستان سعودی و بریتانیا حمله‌های خونین روز سه‌شنبه در نقاط مختلف افغانستان را نکوهش کردند. پکتیا، غزنی، کابل و ننگرهار شاهد چندین رویداد امنیتی بودند. مرگبارترین حمله در شهر گردیز پکتیا رخ داد که تلفات سنگین بر غیر نظامیان هم وارد کرد. در پی این حمله یک هیئت بلندپایه بر ریاست رئیس اجرایی افغانستان از محل رویداد دیدن کردند. بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنوید.
کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و بریتانیا حملات خونین روز سه‌شنبه در افغانستان را نکوهش کردند. وزارت خارجه عربستان سعودی در یک اعلامیه که روز سه‌شنبه نشر شد، حملات در ولایات غزنی و پکتیا را به شدت نکوهش کرده است. در این اعلامیه از قول یک منبع گفته شده است عربستان سعودی در امر مبارزه بر ضد تندروی و تروریسم از حکومت افغانستان حمایت میکند. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در یک اعلامیه ای که از طریق صفحه رسمی فیسبوک وی نشر شده است از قول جنرال جاوید قمر بجوا لوی دریستیز پاکستان این حملات را نکوهش کرده است. اعلامیه اردوی پاکستان از قول لوی دریستیز جاوید قمر بجوا از تلفات انسانی در این حملات ابراز تأثیر نموده می افزاید افغانان برادران شجاع ما هستند که با مقاومت زیاد بر ضد تروریسم می جنگند. در این اعلامیه تروریسم دشمن مشترک افغانستان و پاکستان خوانده شده و روی همکاری و مبارزه مشترک با این دشمن تاکید شده است. سفارت بریتانیا در کابل نیز حمله در پکتیا را نکوهش کرده از طریق شبکه اجتماعی تویتر با قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد حملات خونین روز سه‌شنبه در ولایات غزنی و پکتیا گفته است حکومت برای رسیدن به ارزش‌های صلح با آینده می‌نگرد اما تروریستان بالای ادامه جنگ تاکید می‌کنند. رئیس جمهور غنی حملات مخالفان مسلح را یک موج تازه از جنایات تروریستان خوانده تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد افغانستان به محل امن تروریستان و حمایت از آنها تبدیل شود. این در حال است که عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان دیروز سه‌شنبه در رأس یک هیئت به شهر گردیز سفر کرد. در این سفر اورا وایس برمک سرپرست وزارت داخله و معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان همراهی می کنند. عبدالله در صحبت با رادیو آزادی روز سه‌شنبه در شهر گردیز گفت این یک عمل جنایتکارانه بود که دشمنان افغانستان آن را انجام دادند. متاسفانه به شمول قماندان امنیه و پلیس و مردم عام ما تلفات زیاد رسیده است. من به مردم افغانستان و به طور خاص به خانواده های قربانیان تسلیت می گویم. در نتیجه حمله خونین روز سه‌شنبه بر قماندانی امنیه ولایت پکتیا حداقل 21 پلیس و 20 فرد ملکی کشته و بیش از 148 تن دیگر زخمی شدند. تعداد زیاد کسانی که زخمی شدند افراد ملکی هستند که برای گرفتن پاسپورت به قماندانی امنیه ولایت پکتیا آمده بودند. به گفته جنرال مرادعلی مراد معاون وزیر داخله افغانستان در نتیجه حمله موتربم طالبان در ولسوالی اندر ولایت غزنی 25 پلیس و 5 فرد ملکی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند در حمله غزنی 13 و در حمله بر قماندانی امنیه ولایت پکتیا 11 مهاجم مسلح سهم داشتند که همه آنها کشته شدند.
این حمله ها در حال است که نماینده های افغانستان بار دیگر با مقام های پاکستان، امریکا و چین در شهر مسقط عمان در مورد صلح در این کشور دیدار کردند. این که در این نشست چه تصمیم هایی گرفته شد در این گزارش از جاوید حسنزاده بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در نشست چهار جانبه‌ای که در رابطه با صلح در عمان برگزار شده بود روی نقش عملی و اقدامات صادقانه پاکستان تاکید کردید. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که نمایندگان کشورهای شرکت کننده تعهد کردند که در بخش صلح افغانستان اقدامات عملی را انجام می‌دهند.
کشورهای شرکت کننده روی عملی شدن تعهدات تاکید کردند و وعده بر عملی شدن این تعهدات سپرده شد و تصمیم اتخاذ شد صرف در صورت نشست های بعدی گروه هماهنگی چهار جانبه برگزار شود که کشورها عمدتاً پاکستان کار خانگی خود انجام بدهند.
این در حال است که ششمین نشست چهار جانبه با شرکت نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین روز گذشته در مسقط پایتخت عمان برگزار گردید. با اساس یک سلسله گزارش ها نمایندگان این کشورها در عقب درهای بسته ملاقات کرده و به همین خاطر جزئیات بیشتر گفتگوها منتشر نشده است. اما دو مقام وزارت خارجه پاکستان با شرط افشا نشدن نامشان به آژانس خبری رویترز گفتند که گفتگوهای اصلی در مورد ادامه تلاش ها برای صلح در افغانستان و دریافت رای حل متمرکز بوده است. در مورد شرکت نماینده طالبان در نشست مسقط معلومات منتشر نشده است، اما طالبان قبل از برگزاری نشست چهار جانبه امکان شرکت نماینده ایشان را در این نشست رد کرده بودند. در نشست روز گذشته در مسقط از جانب افغانستان حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه و اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و از جانب پاکستان تهمینه جنجوعه رئیس دفتر وزارت خارجه آن کشور شرکت کرده بودند. در این حال شماره از کارشناسان سیاسی افغان میگویند تا زمانی که حکومت افغانستان راهکار و میکانیزم جدید را برای تامین صلح در کشور آماده نسازد، این گونه نشست ها نتیجه نمیدهد. خالد سازاد یکی از این کارشناسان در مورد میگوید: بدبختانه که حکومت افغانستان نتوانست استراتژی را آماده سازد که در بخش صلح با طالبان و پاکستان یک میکانیزم جدید را به وجود آورد. این مشکل اصلی است. همین دلیل است که ما در نشست عمان تکرار یک تجربه ناکام را میبینیم. سلسله نشست های چهار جانبه صلح میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در مورد صلح و گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان در سال 2016 میلادی از اسلام آباد آغاز گردید، اما بدون داشتن یک نتیجه روشن این سلسله متوقف گردید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از روزنامه های پرتیراژ جهان به حمله مرگبار در پکتیا و رویدادهای امنیتی در افغانستان پرداختند که اکنون فرشته نگاه شماره از آنها را مرور میکند.
روزنامه بریتانیایی گاردین و نیویورک تایمز امریکا گزارش را در مورد حمله بر قماندانی امنی ولایت پکتیا نشر کردند. در حمله شهرگردیز نخست دو موتر مملو از مواد انفجاری در نزدیکی مرکز تعلیمی نیروهای پلیس ملی افغان انفجار کرد و راه را برای چندین مهاجم برای درگیر شدن با نیروهای افغان باز نمود. در این درگیری که بیش از 4 ساعت دوام کرد، به شمول قماندان امنی ولایت پکتیا ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. روزنامه گاردین نوشته است ولایت پکتیا در مرز با مناطق قبایلی پاکستان واقع است، جایی که جنگجویان شبکه قانی و طالبان حضور دارند. به نوشته روزنامه، حمله مهاجمان بالای مرکز تعلیمی پلیس ملی در پکتیا چند ساعت پس از آن رخ داد که یک تیاره بی پیلوت آمریکایی منطقه قبایلی کرم جنسی را هدف قرار داد که در آن به گفته مقام‌ها 26 جنگجوی شبکه قانی کشته شدند. شبکه قانی به خاطر راه اندازی عملیات مغلق در سراسر افغانستان از زمان آغاز عملیات آمریکا علیه رژیم طالبان متهم است. گاردین در ادامه نوشته است این شبکه همواره به خاطر استفاده مکرر از بمبگذاران انتحاری مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. شبکه قانی همچنان مسئول حمله مایمی امسال میلادی در شهر کابل شناخته شد که منجر به کشته شدن حدود 150 تن گردید. این شبکه همچنان به اختطاف مقام‌های بلند رتبه افغانستان و اتباع خارجی در بدل پول متهم است. گاردین نوشته است حمله مرگبار ولایت پکتیا در حال صورت گرفت که آخرین دور نشست‌های چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین به هدف خاتمه جنگ 16 ساله طالبان مسلح روز دوشنبه در همان برگزار شد. روزنامه نیویورک تایمز نیز در مورد حمله مرگبار ولایت پکتیا پرداخته است. نیویورک تایمز به نقل از عبیب الله سراب 16 ساله که در نزدیکی محل وقوع این رویداد زندگی می کند، نوشته است که می گوید زمانی که یک انفجار بسیار نیرومند را شنید به محل رویداد رفت. عبیب الله سراب گفته است بیشترین قربانیان این رویداد غیر نظامیانند که برای دریافت پاسپورت در بیرون دفتر پلیس انتظار می کشیدند و همچنان افزوده است که چندین موتر را در بیرون دروازه مرکز تعلیمی دیده است که در اثر این انفجار آتش گرفته بودند. عبدالرؤوف زدران یک عضو شورای ولایتی پکتیا به نیویورک تایمز گفته است که موتر مملو از مواد منفجره توانست خود را داخل ساختمان در نزدیکی اتاق قمندان امنی برساند. جنرال توریالای عبدیانی قمندان امنی ولایت پکتیا در جمع کشته شدگان این حمله است. طالبان با نشر یک اعلامیه گفتند که پیش از داخل شدن مهاجمان در ساختمان مرکز تعلیمی نیروهای پلیس ملی در پکتیا، یک لاری و یک موتر آموی مملو از مواد انفجاری را منفجر ساختند. مقام ها گفتند که در این حمله 11 مهاجم کشته شدند.
وزارت معارف افغانستان میگوید برای سواد آموزی همراه با حرفه نصاب تعلیمی و کتاب‌های جدید تهیه کرده است. اینکه جزئیات از چه قرار است در این گزارش از فرشته ندا بشنوید.
وزارت معارف افغانستان میگوید نصاب جدید علاوه بر اینکه یک شخص را باسواد میسازد، یک حرفه را نیز به وی میآموزاند و این در اقتصاد خانواده‌هایشان مؤثر واقع میگردد. اسدالله حنیف بلخی این سخنان را روز سه‌شنبه در محفل معارفی نصاب جدید مهنت سواد آموزی در کابل بیان کرد. آقای بلخی همچنان گفت در مرحله اول این برنامه 21,000 جوان و بزرگسال تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
امیدوار هستم با استفاده از این کتاب ها در بخش سواد آموزی، علاوه از این که افراد بی سواد ما یا افرادی که سواد ندارن از او کتاب ها استفاده میکنن، همچنان از بخش حرفه از او که فرا میگیرن آموزش میبینن هم در زندگی روزمرهشان مؤثر واقع شود و مفید واقع شود و استفاده خوب بکنند.
وزیر معارف میگوید این نصاب در 8 بخش مانند تجارت شخصی، زنبورداری، مرغداری، تولید لبنیات، خیاطی، خدمات صحی و کمک های اولیه، پرورش ماهی و کشت سبزیجات آماده می شود. در مرحله اول برنامه 4 بخش آن یعنی زنبورداری، مرغداری، تجارت شخصی و تولید لبنیات آغاز می گردد. گفته می شود که این برنامه به اساس نیازسنجی که صورت گرفته است طرح شده و با تطبیق آن زمینه و فرصت‌های کاری برای مردم ایجاد خواهد شد. به اساس معلومات معینیت سوادآموزی وزارت معارف، در حال حاضر 15,000 کورس سوادآموزی در سراسر کشور فعالیت داشته که در آن حدود 450,000 تن مصروف آموزش هستند. سردار محمد رحیمی معین بخش سوادآموزی وزارت معارف که در این نشست حضور داشت گفت از این میان 65-70% آنان را زنان و دختران تشکیل می دهند. به اساس معلومات وزارت معارف، این برنامه به ابتکار معینیت سوادآموزی این وزارت و همکاری مالی و تکنیکی دفتر یونسکو در کابل تهیه گردیده است. از سوی هم پتریشیا مکفیلیپس نماینده یونسکو در افغانستان که در این نشست حضور داشت روی مؤثریت و ادامه همکاری هایشان با وزارت معارف تاکید کرد. وی میگوید باز هم به نمایندگی از اداره یونسکو تعهد خود و همکاری های خود را یک بار دیگر سری می سازیم و این را تعهد می کنیم که با دولت افغانستان همکاری های ما ادامه خواهد داشت. در قسمت دستیابی به حقوق اساسی بشری، یعنی دسترسی به تعلیمات با کیفیت و متوازن برای تمام مردم افغانستان. در این حال شماری از کارشناسان امور آموزش این کتاب ها در کورس های سوادآموزی را تا حد مؤثر دانسته، اما میگویند کاریابی برای فارغین این کورس ها بسیار مشکل است. عبدالمجید پردیس، یک تن از استادان پوهنتون افغانستان، میگوید در حال حاضر برای صدها لیسانس و ماستر و کسانی که از کورس های حرفه ای فارغ می شوند زمینه کار مساعد نیست و حکومت باید برای حل مشکل آنان اقدام جدی نماید.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید همه ساله 3500 زن در افغانستان به سرطان سدیه مبتلا می شوند که 50%شان زندگیشان را از دست می دهند. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، دیروز در این مورد با تفصیل صحبت کرد که نکات عمده صحبتهایش را در این گزارش از فرشته ندا می شنویم.
کمپاین آگاهی عامه در مورد سرطان سدیه در حال راه اندازی می گردد که طبق گزارش ها افغانستان در ردیف کشورهایی که این بیماری در آنها رو به افزایش است قرار دارد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید به طور تخمینی همه ساله 20,000 تن به بیماری سرطان مبتلا می شوند که از آن جمله 3500 مورد سرطان سدیه ثبت می شود. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، روز سه‌شنبه در کمپاین آگاهی عامه در مورد سرطان سدیه در کابل گفت برخلاف تمام کشورهای دیگر سرطان سدیه میان زنان در افغانستان بیشتر است.
قوات سرطان در مجموع با شکل تخمینی در افغانستان سالانه در حدود 20,000 واقعه ثبت شده که از این 20,000 واقعه سرطان ها در حدود 15% یا 3,500 خانم مبتلا به سرطان سدیه است یا سرطان پستان.
آقای فیروز میگوید اگر سرطان سدیه به موقع تشخیص گردد قابل تداوی بوده و خطر مرگ را کاهش میدهد. با این همه میهن عبدالله، رئیس پروگرام ملی کنترل سرطان، میگوید در افغانستان در هر 8 زن یکی آن با تهدید سرطان سدیه مواجه هستند. وی میگوید سرطان دو عامل دارد، یکی آن عامل ژنتیکی که جلوگیری آن بسیار سخت می باشد و دیگر آن عامل غیر ژنتیکی که قابل جلوگیری می باشد. عدم اجرای فعالیت های فیزیکی، چاقی، استفاده از مشروبات الکلی، اشعه مضر، سن بلند، نگرفتن حمل و ندادن شیر به کودکان از جمله عامل عمده مبتلا شدن به سرطان سدیه عنوان شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نیروهایی که ایالات متحده آمریکا از آنها حمایت می‌کند می‌گویند کنترل کامل شهر رقه را در سوریه در دست گرفتند. به گفته نیروهای دموکراتیک سوریه، به زودی عملیات تصفیه‌ای و پاکسازی از ماین‌ها در شهر رقه آغاز خواهد شد. آرش همایون جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای دموکراتیک سوریه که توسط کردها رهبری می شوند و حمایت ایالات متحده آمریکا را با خود دارند، می گویند بعد از جنگ‌های شدید با ده‌ها شورشی مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش که در شهر رقه باقی مانده بودند، کنترل کامل این شهر سوریه را در دست گرفتند. شهر رقه مهمترین پایگاه گروه دولت اسلامی یا داعش محسوب می شد. تلال سلو، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، به تاریخ 17 اکتبر گفت عملیات نظامی در شهر رقه پایان یافت. اکنون عملیات تصفیه‌ای به خاطر کشف سلول‌های فراری جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش و پاکسازی منطقه از وجود ماین‌ها آغاز خواهد شد. جهان احمد، یک سخنگوی دیگر نیروهای دموکراتیک سوریه، روز سه‌شنبه در استادیوم شهر رقه با آژانس خبری رایترز گفت عملیات خشم فرات که به هدف آزادی رقه آغاز شده بود با موفقیت نیروهای دموکراتیک سوریه در همراهی با وای پی جی و سایر نیروهای تحت رهبری ما پایان یافت. ما در لحظات تاریخی برای ما و همه جهان قرار داریم. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است نیز می گوید در نتیجه عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه که حدود 4 ماه قبل آغاز شد، شهر رقه کاملا از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش پاک شده است. ولی اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید احتمال دارد حدود 90% شهر رقه از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش گرفته شده باشد. رایان دیلن، سخنگوی ائتلاف برهبری ایالات متحده آمریکا، میگوید هنوز هم گروه‌های کوچک جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر رقه باقی ماندند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، رایان دیلن از طریق شبکه‌های اجتماعی گفته است شرکای ما 87% مناطقی که قبلا در اشغال جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش بود را تصرف کرده، بیش از 6.5 میلیون تن را آزاد ساختند. نیروهای دموکراتیک سوریه که توسط کردها رهبری میشوند، به تاریخ 15 اکتبر گفته بودند بعد از آن که به جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش و خانواده هایشان اجازه ترک شهر رقه داده شد، مرحله آخر تهاجم را به خاطر ریشه‌کن ساختن داعش آغاز کردند. با گفته سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه، حدود 3250 تن در جریان این عملیات 4 ماهه کشته شدند که 1/3 آنها افراد ملکی بودند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و این هم سرخط مهمترین خبرها. عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، در سفر به شهر گردیز حمله گروهی مرگبار در این شهر را جنایتکارانه خوانده است. در حمله گروهی طالبان مسلح بر قماندانی امنیه پکتیا 41 تن به شمول قماندان امنیه کشته و 158 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت، 35 جنگجوی طالبان در شرق افغانستان در امتداد سرحد با پاکستان کشته شدند. و صدر اعظم عراق همه پرسی ماه گذشته در مورد استقلال کردستان این کشور را یک مسئله گذشته خوانده و خواهان گفتگو با رهبران کردها شده است. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com.
رنگ های زندگی. نام حاجی عبدالصبور.
باشنده کجا هستین؟
باشنده کاتک پروان.
من خودت دیدم کمیال یک سیب به دستت است و سیب نوشجان میکنی. میشه بر ما بگوین که سیب چقدر مفید است و خودت آیا هر روز سیب میخوری یا ای که باز وقتا که اگر دست رست بود چه قسم؟
نه دیگه یک برابرگی هست دیگه یک دیگه یک سر سیب که هست دیگه به قلب، به شش، به تمام وجود که هست مفاد داره.
این میشه بر ما بگویی که امی تکالیف که زیادتر بر انسان پیش میایه چی باعث میشه که امی مریضی ها با امی مریضی ها روبرو میشه؟ میشه.
اقتصاد ضعیف میباشد اگه مشکل از اگه مردم چیز خورده نمیتوند اگه دیگه چیزی که باشه مثال اگه بهش که آدم جان آدم تقویه باشه خوب است که نباشد اگه صبر خدا.
در جوانی ها خودت از چیز زیاد استفاده کردی که حالین در ایستم که رسیدی بازم خوب استین؟
والا دیگه چیزی که سابق بود دیگه خیر و برکت بود دیگه خیر و برکت هم پدید است دیگه روغن زرد بود دیگه کار بود حال که از بیکارگیز مردم مثل موتر وارد همیشه وارزگرده میده.
و روغن های ایوانی چطور فعلا هم استفاده میکنین؟
آن از این روغن از این دنبه از این روغن زرد دیگه از این بسیاری است روغن نباتی مردم هم ایخی مدی ساختن.
تشکر از خود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از هفت شام تا هفت صبح هم میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. در ساعت 9:30 امروز برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. برمیگردیم اما اکنون با رضوان مراد باشید. سلام و خوش آمدید.
در از یاد تمنان مصطفی.